بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومنها الاستمناء وهو استدعاء اخراج المني باليد. بحث در عقوبات متفرقه است، یعنی یک گناهانی که این گناهان انجام می‌یابد و مجازات هم داره. البته مجازات هاش بعضیاش تعزیره، بعضیاش حد هم داره. یکی از اون عقوبات متفرق استمناء. اول معنای لغوی استمرار رو توضیح میده که استمناء از باب استفعاله، به معنای طلب المنیه. البته صرف طلب المنی مجازات نداره. اذا طلب و انزل، یعنی باید انزالم بشه، منی هم خارج بشه، این مجازات هست. لاچن این استمناء از لحاظ لغوی معناش اینه، از لحاظ لغوی باب استفاله و فقط معنای طلب داره، دیگه تحقق امر بعد طلب رو نداره. اما در این بحث عقوبت، در بحث فقهیش، وقتی استمناء میکنه یعنی این معنی هم ازش خارج میشه، یعنی فقط صرف طلب نیست. خب استمناء چه معناش روشنه؟ بالید او بالاعضاء غیر الید. فردی استمناء کند، کار حرامی مرتکب شده، در روایات مورد لعن قرار گرفته و مجازات هم داره، اما مجازاتش به ید الحاکمه، حاکم شهر تعذیر میکنه اون مقدار که مصلحت بدونه. یه روایتی است از امیرالمومنین که مجازاتش زدن به دست تا دست قرمز بشه. این روایت رو اولا سندش درست نیست، اعتبار نداره. ثانیا این قضیتون فی واقعه میگن، این ازش تعمیم نمیشه فهمید که در همه استمناها مجازات زدن به دسته، اونم تا قرمز شدن. نه، ما گفتیم روایات دیگر میگن به ید الحاکمه، ممکنه به دست بزنه، ممکنه به سایر بدن بزنه، تازیانه بزنه، نه به دست فقط قرمز بشه، ده تا بزنه، بیست تا بزنه، وابسته است به خودش. این روایت هم سندش ضعیفه، هم قضیتون فی واقعه هست. در یه حادثه ای از باب مصادیق این که امام مصلحت بدوند هر مقدار، اونم یکی از مصادیق اون مصلحت، یکی از مصادیق حکمه، نه اینکه این فقط این انحصاره. در حرمت استمناء، میدونی چه اهل سنت بعضی از فرقه هاش استمناء رو حلال میدونن. در حرمت استمناء یک لعن رسول الله هست، احادیث هست، آیه شریفه هم هست. چون آیه شریفه سوره مؤمنون وقتی صفات مؤمنون رو میشمرد، قد افلح المؤمنون، میرسد به جایی که والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنون یکی از صفاتشون این است که فرجشون رو حفظ میکنن، زنا و لواط و اینها نمی کنند. الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانکم، مگر نسبت به زنهاشون یا کنیزهاشون اشکال نداره. فانهم غیر ملومین. بعد می فرماید فمن ابتغا وراء ذلک، هر کس اضافه بر این انجام بدهد، یعنی غیر کنیز و غیر زنش این جریانات اتفاق بیفته، فاولئک هم العادون. استمنا داخل وراء ذالکه، چون استمنا نه با زنشه نه با کنیزشه، با دستشه، با بدنشه، با اعضایشه، به همین خاطر فاولائک هم العادون، اینا از متجاوزینن. طبق آیه شریف هم حرمت استمنا استفاده میشه از این آیه و روایات هم داری. بعد بحث وارد میشه به بحث اثباتی. خب چجور این جرم اثبات بشه؟ همان دو راهی که قبلا داشتیم، بیینه و اقرار اینجا هم همینه، دو تا شاهد عادل. البته در اقرار اینجا ایشون میفرماید یه دونه اقرار کافیه، چون دلیل خاصی نداریم بر تعدد اقرار. اینو بخونید. و منها از اون عقوبات متفرقه هست الاستمناء، و هو استدعاء اخراج المنی. استمناء لغتا معناش اینه، این میخواد در صدد بیان معنای لغویه. استدعا درخواست اخراج منی از خودش با دست، یعنی به ید المستمنی. و هو حرامون، این کار حرامیه. یوجب التعذیر، موجب تعذیر هم است. اما چه مقدار؟ به ما یراه الحاکم، اون مقداری که حاکم مصلحت بداند. خب اولا چرا حرامه؟ دلیل بر حرمتش چیه؟ این لگولهی دلیل بر حرمتشه، دلیل بر تعذیر نیست. دلیل بر این است این کار کارون فعلون حرامه. لگولهی تعالی و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، تا بیرسه به اینجا چه فمن ابتغاء وراء ذلك فاولئک هم العادون. هرچه از علاوه بر این دو مورد طلب کند، علاوه بر این دو مورد در صدد طلب باشد، این تجاوز کار شمرده میشه. خب و هذا الفعل، این فعل، این استمنا، نه رابطه با زنشه نه رابطه با کنیزشه. پس از مصادیق مما وراء ذلک، این آیه شریفه چه میفرماید؟ مما وراء ذلک از مصادیق اونه. خب و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم میفرماید انه لعن الناکحه، از نبی نقل شده چه ایشون لعن الناکحه کفه، اونی که لعن کرده پیامبر اکرم اون کسی که با کف دست خودش نکاح کند. خب از این آیه و روایت تحریم فهمیدیم، حرام فهمیدیم، اما در حرمت چون حدی تعیین نشده برای این فعل، یعنی ما در روایات و آیات برای فعل استمنا حدی تعیین نشده، تعذیر میفهمیم. پس تعذیر بعد از اثبات الحرمته، اول باید حرمت این فعل اثبات بشه. وقتی حرمت این فعل اثبات شد، در مرحله دوم بگیم خب هذا الفعل، آیا شارع برای این فعل حدی تعیین کرده؟ میگیم نه، در روایت ضعیفی حدی تعیین شده، زدن به دستش، اما اون چون روایت ضعیف و سنده نمیشه بهش استناد کرد. چون حدی تعیین نشده، میرسیم به چی؟ به این که تعذیر داره. بله، هر فعل حرامی حاکم شر میتواند او رو تعذیر کند. خب و فی من الیده، اینو قبلا خونده اید، در ترم اول بود، هر فعل حرامی تحریم داره، تعذیر داره. و فی تحریمه و فی معنی الید، در معنای دست، یعنی اینجا گفتیم استمنا بالید، می فرماید اخراجه به غیرها، کسی طلب خروج منی کند به غیر ید. می دونید چه ید؟ از اعضایش دو تا در انسان هست، دو تا دست داره، دو تا پا داره، هر عضوی که دو تا هست مؤنث معنوی شمرده میشه، به همین خاطر ضمیر ها برگردونده. و فی معنی الید اخراجه به غیر ید من جوارحه، از جواهره انسان، از با سایر اعضاش هم انسان استمنا بکند، باز هم این حرام است و این تعذیر هست. جواره و غیر جواره، ممکنه استمنا با ید یا اعضای خودش نباشد، با غیر اعضا باشد. مما عدا الزوجه و المملوکه، به غیر از این دو مورد، به غیر از زن و کنیز، هر چیزی که بدن خودش چه سایر اشیا باشد میشه استمنا. البته خب حکمن استمنا هست، اما موضوعاً هم استمنا هست یا نه، اون بحث دیگری است. اینجا دیگه به درد ما زیاد نمیخوره، همه اینها حرام است و تعذیر داره. خب یک فردی با این کارو میکنه با دست زنش، با دست کنیزش. میگه خب این دوتا وچه، یه وقت میخواییم بگیم چه اینم حرامه به خاطر اینکه در اینجا هم وچ میگه ها، نه دوتا گل. در اینجا هم خب تزیه منی شده، یک منی ای که قابلیت داشت بچه بیاد از اون تولید مثل بشه، با این استمناع به ید الزوجه این تزیه منی شده، به غیر الجماع هست، چون به غیر الجماع هست حرامه. یک وچینه. وچه دوم این است که نه، تمام استمتاعات، تمام لذات با زوجه و کنیز حلاله، چه با به شکل الجماع چه به شکل به غیر الجماع. به همین خاطر استمناع به ید زوجه به ید کنیز اشکال نداره. می فرماید و فی تحریمی، یعنی تحریم الاستمناء به ید زوجتی با به وسیله دست زنش، او مملوکته المحللت له، یا اون مملوچه یعنی کنیزی که بر او حلاله، چون هر کنیز حلال نیست، اون کنیزی که مولایش مثلا به تزویج دیگری نداده اون میشه بر او حلال. پس به دست زنش یا به دست کنیزی که بر او حلاله، آیا اینم حرام استمنا یا نه؟ وچانه. یه وچی نسته بگیم من وجود المقتضی للتحریم. اینجا هم مقتضی برای تحریم است. خودمون یه ملاک کشف کرده ایم، انگار ملاک حرمت استمنا این نسته منی بیهوده خارج شد. اینطوری مثلا کشف کردیم، با اینجا این به اصطلاح علت کشف شده خود ماست، منات تنقیه منات قطعی نیست، حدسیه. ایشون میفرماید اگر مقتضی موجود باشه، که مقتضی همان اخراج منی هست و تضییعه به غیر الجماع، منی از بین رفت بدون جماع، بدون اینکه تبدیل بشه به تولید مثل در قالب فرزند تبدیل بشه، خب اینو بگیم این میشه بله حرام. و بهی قطع علامه فز تذکره، به این حرمت مرحوم علامه هلی در کتاب تذکرت الفقها ها قاطعانه فتوا داده. این یه وجه. وجه دوم این است نه، کجا شرامه؟ شما مگر در کتاب النکات قائل به جواز عزل نشده اید؟ عزل یعنی فردی که با زن خودش نزدیکی کنه اما وقتی منی میخواد خارج بشه بیرون منی رو بریزه، یکی از راه های جلوگیری از بارداری. خب شما خیلی هاتون فتوا به جواز عزل داده اید، باید اونجا هم میگفتید عزل حرامه. و من منع کون ذالک هو المقتضی، ما قبول نداریم که این اخراج منی و ضایع کردن منی ملاچه، مقتضی حرمته. این معیار حرمت رو در استمناء از کجا کشف کرده اید؟ و ما قبول نداریم عدم و تناول الآیه و الخبر له، اون آیه‌ای که برای حرمت، دقت کنید اینا نشون میده چه حرمت رو میخواد بحث کنه، اون آیه‌ای که برای حرمت استمناء آوردید، روایتی که برای حرمت استمناء آوردید، این مصداق رو شامل نیست. لهو یعنی استمناء و شخص با زنش، با دست زنش، اینجا رو شامل نیست. چرا؟ چون آیه دوتا استثناء داره، دو مورد رو گفته اشکال نداره، اون یکی از اون مورد با زنشه، دومی با کنیزشه، دیگه اونجا نگفته زما با زنش، حفظ فرج الا با زنش، الا با کنیزش، اینجا اعمه، اعم از جما و غیر جماست. روایت هم شاملش نیست، چون روایت لعن رسول الله الناکه به کفهی، کسی که با چف دست خودش ازدواج کنه، این چنایه این است با چف دست خودش استمنا کنه. خب این با به کفهی یعنی با دست خودش، نه با دست زنش. پس نه آیه نه روایت شامل این مورد نمی شود. و عدم تناول الآیه والخبر لهو، لهو یعنی این استمنا به ید زوجتی و مملوچه. خب از لم تخصو حفظ الفرج فی زوجه و ملک الیمین بالجماع، چون خاص نیست، مخصوص تخصص بخونیم از این بهتره، چون اختصاص ندارد حفظ فرج در زوجه و ملکه یمین به جما. گفته آیه فرمایشش این است که حفظ فرج برای زن و برای ملکه یمین حفظ فرج لازم نیست، عیبی نداره، آزاده، مطلقه، رهاست. خب این فقط اختصاص به جما نداره، پس آیه مخصوص جما نیست. فیتناولو محل النزاع، این محل بحث ما را هم که فرج رو با دست زوجش، با دست کنیزش حفظ نمی کنه، اونجا هم شامله. خب این بحث دست تمام شد. بحث فردی که مثلا در دوران نامزدی زیاد اتفاق می افته، جما نمیتونه بکنه و با اعضای بدن نامزدش، یا قبلا کنیز بود، مثلا کنیزش بازی میکنه، استمتاع میکنه، خب اینجا هم منی میاد بیرون. ایشون میفرماید این بحثم دنباله اونه، اگر ما با دست حلال دونستیم دیگه بقیه جاها این دیگه اصلا استمنا هم شاید شمرده نشه. استمنا لغتن بلیده، اون استمتاعه نه استمنا. و فی تعد تحریم الى غیر عیدی هما من بدن هما غیر الجما احتمالون، این که حرمت رو متعدی بدیم، حرمت رو سرایت بدیم به غیر دست زوج و کنیز، یعنی غیر سایر بدنش، من بدن هما، غیر از البته جما، یعنی جما حلاله. بحث دست رو مطرح کردیم، مثلا در دست قائل به حرمت شدیم، اینو سرایت بدیم به غیر دستم، این احتمال داره. اولا بالجواز هنا لو گیله بهی سمه، اگر در بحث دست حلال دونستیم، در این بحث به طریق اولا حلاله. چرا؟ چون در دست احتمال داره مفهوم استمنا صدق کنه، این مرد استمنا کرد با دست زنش، اما در غیر دست دیگه استمنا نیست، استمتاعه، لأنه ضربون من الاستمتاع. تا اینجا بحث حرمت بود، اصلا ادامه مباحثم قرینه بود که اصلا بحث اثبات و حرمت میخواست بحث کنه. خب این تمام. الان گفتیم یه نکته‌ای در بالا گفتیم، به ما یوجب التعذیر به ما یراه الحاکم، یعنی اون مقدار که حاکم مصلحت بداند تعذیر رو سبب میشه. خب اینجا یک سوال پیش میاد، ما یه روایتی داریم، نه تعیین شده امیرالمومنین تعذیر رو متعین کرده، در این چه به دستش میزنیم، اونم اون مقدار چه دستش قرمز بشه، دیگه زخمی نشه، قرمز بشه. یه رویه به سند ضعیف عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، از این دو امام بزرگوار روایت شده، ان علی ضرب یده، امیرالمومنین دست اون مستمنی رو، یده یعنی ید المستمنی، دست مستمنی رو می زد، حتی احمر، تا قرمز شد. یده ضمیرش رو برمیگردونه، ید رجل استمنا به یده، دست مردی که با دستش استمنا کرد، یا در حدیث دیگر عبس به زکریهی، یعنی با آلت ذکوریتش بازی کرد، الا انزل، تا انزال منی کرد. یعنی در روایات دو نوع اومده، ضرب رجلا استمنا به یده، یا ضرب رجلا عبس به زکری، عبس به زکری، در هر حال هر دو به یک معنا برمیگرده. تعذیرش اینه، ضرب یده حتی احمرت، حتی دست این فرد قرمز شد. احمرت یده من از ضرب، احمرت فاعلش هیه هست، برمیگردد به ید، گفتم ید چون در انسان دوتاست، هر چیزی که در انسان دوتاست مؤنث معنویه. خب بعدش امام یه چیزی دیگری هم انجام داد، این خیلی مهمه، روایت اگر صحیح السند بود جالب بود، دست اینو زد ولیکن معالجه هم کرد، زوجه من بیت المال، برایش زن گرفت از خزینه بیت المال. خب فقط این نکته این است، این حدیث سندن ضعیفه، دلالتن هم اثبات یک شی نفی معدا نمی کنه. اینجا نفرموده چه غیر از این مجازاتی نیست. این یکی از مصادیق به ما یراه الحاکمه و هو این روایت معما فی سندهی، در این حال که در سندش راویان ضعیف هست، حکمون فی واقعت مخصوصه به ما رعاه، یه حکمیست از امیر المومنین، گزاوتیست نسبت به یک حادثه مخصوص به اون مقداری چه خودش مصلحت دونسته، یکی از مصادیق مصلحته. لا ان ذلک تعذیره مطلقا، نه اینکه این زدن تا قرمز شدن اونم به دست نه به سایر بدن، این تعذیر مستمنیست مطلقا، چه این مستمنی چه غیر مستمنی، نه چه غیر این مستمنی. خب اینم تمام شد. بحث بعدی بحث اثباتیه. ببینید هر جرمی با از سه راه اثبات میشه، چه نوعاً در کتاب الحدود دو راهش رو بررسی میکنن، یثبت ذلک یعنی این استمنا ثابت میشه به شهادت عدلین، دو تا عادل شهادت بدن، و بالاقرار مرتن واحده، یا یک بار خود طرف اقرار کنه. خب لعمو، خب چرا یک بار؟ دو تا شاهده دوبار اقرار کنه دیگه، میگه نه لعموم الخبر، چون حدیث اقرار عامه، حدیث اقرار فرموده اقرار العقلا علی انفسهم نافذون، بیجه یک بارم اقرار کند کافیه، الا ما اخرجه الدلیل، مگر موردی که دلیل خارج کند از اون دلیل بیاد عدد معتبر بکند، دلیل خارج کند، چجور دلیل خارج کند؟ من اعتبار العدد، چه عدد رو بیاد معتبر کنه، و هو منفیون هنا، اینجا خبری از دلیل خاص نیست، هو یعنی دلیل منفیست اینجا نیست، دلیل خاصی نداره. ابن ادریس اومده گفته، دقت کنید به حرف ابن ادریس، یثبت بالاقرار مرتین، این استمنا با اقرار دوبار ثابت میشه. خب ما قبول داریم با اقرار دوبار به طریق اولا ثابت میشه، اما اگر این فتوا مفهوم داشته باشد، یعنی با یک اقرار اثبات نمیشه، نه حرف درستی نیست. اما اینکه مفهوم نداشته باشد، با دوبار اقرار هم ثابت میشه، بعد ثابت میشه. چجور با یک بار اقرار کردن ثابت میشه، با دوباره هم اقرار ثابت میشه. اگر برای این جمله، برای این فتوای ابن ادریس مفهوم قائل بشویم، حرف درستی نیست. مفهوم قائل نشویم، یکی از مصادیق اثبات دیگه، حتی اقل با یک بار اقرار ثابت میشه، دوباره هم به طریقه. و ظاهره، ظاهر این فتوای ابن ادریس، چون وقتی فتوا میدن در مقام تبیین شرایط و اجزا و تفصیلاتن، به همین خاطر نوعا فتاوا مفهوم داره، انه لا یثبت بدونه، ظاهر این فتوا این است، این استمنا بدون اقرار مرتین، بدونه یعنی بدون الاقرار مرتین ثابت نمیشه. فاین اراده ذلک فهو ضعیف، اگر این ظاهر رو اراده کرده ابن ادریس، ضعیف است، لما ذکرنا، به خاطر اینجا گفتیم، چی گفتیم؟ عرض کردیم که دلیل نداریم، دلیل خاص نداریم بر تعدد اقرار. این هم تمام شد. بحثی که شروع میکنه و بحث ارتداده، چه شخص مرتد بشه، یکی از مباحث بروزم هست و یکی از شبهاتی که بعضی افراد بر علیه اسلام استفاده می کنن. آزادی عقیده نیست، آزادی بیان نیست، اینا رو مطرح می کنن بر در مقابل حکم مجازات ارتداد. اینا باید پیگیری بشه، تحقیق بشه تا روشن بشه چه آیا عقیده آزاد نیست یا ابراز عقیده در همه جا آزاد نیست. فرق میکنه انسان عقیده‌ای در داخل خودش انتخاب کنه یا این عقیده رو در جامعه ابراز کنه. ابراز العقیده مسئلتون، عقیده در داخل چه کسی نفهمد مسئلتون اخرى. در هر حال اینا باید بررسی کرد که شبهات هم جواب داده بشه. بحث بروزی. ایشون میفرماید ارتدادی نسه بعد از مسلمان شدن شما کافر بشی، از دین برگردی بعد از اینکه مسلمان بشی، خب چه جور کافر میشن؟ از دین برمیگردن. میگه یه وقت از دین برجشتن شما با نیت میکنی چه دیگه از دین اسلام برگردی، تصمیم میگیری از دین اسلام برگردی، یا تصمیم میگیری دیگه نماز رو حرام بدونی، زنا رو حلال بدونی، تصمیم بر این عقیده میگیری، این خب برجشتنه. البته کسی متوجه نشه دیگه مجازات ارتداد داره، فقط شما فی نفس الامر فی الواقع شدید مرتد، اما مجاز راه اثباتی برای شما این است بیاید اقرار کنی یا دو نفر شهادت بده، و الا شما اگر اقراری نکردید و شهادتی هم نداشت در درونت این مسئله هست دیگه مجازات نداره. ارتداد هست، مجازات نیست. خب پس تصمیم بر کفر بگیری، فرق نمی کند، تصمیم بگیری از فردا مثلا از اسلام برگردی، از هفته بعد از اسلام برگردی، این ارتداد میاره. یا حرف بزنی، تصمیم نیست، حرفی که انکار ضروریات اسلام باشه، انکار ضروریات اسلام، مثلا توحید رو انکار کنی، نبوت رو انکار کنی، ضروریات اسلام رو، نماز رو انکار کنی، نه اینکه نماز ترک کنی ها، نماز رو انکار کنی، یا کاری انجام بدهی که استهزا به دین باشه، انکار ضروریات دین باشه، مثلا قرآن رو بسوزانی، قرآن رو العیاذ بالله نجس کند طرف، اینها استهزا به دین است و برجشتن از اسلامه. پس با نیت تصمیم، یا با فعل، یا با قول، فعلی که کفراوره یا قولی که کفراوره، یعنی کفراور به معنای انکار ضروریات اسلامه، نه انکار هر مطلبی، ضروریات اسلام رو انکار کند میشه کفراور. ما عقایدمون و اعمالی که در دین اسلام داریم بعضی هاشون ضروریاته دیگه، هر کسی مسلمانه میدونه اینها هست، مثلا خدا یکیه، پیامبران آخر پیامبری که اعتقاد داریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، و یا نماز واجبه، روزه واجبه، اینها رو انکار کنه چون انکار ضروریات. اما چیزایی که ضروریات اسلام نیست، اجماعیات فقه، در فقه ما اجماعیه، اما آیا اسلام در ضروریات اسلامی یا نه؟ نه نیست، اصلا ممکنه یک مسلمانی هم از آگاه به این مسائل شرعی نباشه، این نه، انکار این جزء کفر شمرده نمیشه. انکار حتی ضروری مذهب را هم کفر نیست، ضروریات اسلام کفره. پس ما یه ضروریات دین داریم، یه ضروریات مذهب داریم، یکی هم اجماعیات فقه داریم. ضروریات مذهب مثلا متعه، عقد موقت، کسی عقد موقت رو انکار کنه این کافر نمیشه، چون از ضروریات مذهب شیعه است نه از ضروریات اسلام. اما اگر نکاح دائمی رو انکار کنه، به جد نکاح دائمی نیست، زنا رو حلال بشمرد، اینها میگن این چون ضروریات اسلامه میشه کفر. بخونیم. و منها از عقوبات متفرقه است، یکی ارتداد. ارتداد یعنی چه؟ و حول کفر و بعد الاسلام، این چه انسان بعد از مسلمان شدن کافر بشه، از اسلام برگرده. اعاذنا الله مما یوبقل ادیان، به خدا پناه میبریم، پناه بدهد ما رو خدا از اون چیزایی که دینها رو نابود میکنه، یعنی عاقبتمون رو ختم به خیر نمیکنه. خب ول کفر و یکون و کفر سه نوع میشه، به نیت با تصمیم، و به قول کفر با حرف کفرآمیز، و فعل مکفر یا کاری که کفر میاره. اما اینا رو مثال میزنم. فال اول العزم علی الکفر، مثال برای اون نیت اینه که انسان تصمیم بر کافر شدن بگیره، تصمیم بگیره که از فردا دیگه مسلمانی رو خواهد کنار خواهد گذاشت، دیگه مسلمان نیست، مسیحی خواهد شد، یا از هفته بعد، ولو فی فقط مترکب، یا ولو در یک هفته بعد، سال بعد، مترکب یعنی آینده که در انتظارشیم، میخواد بره یه کشوری که اونجا مثلا مسیحی بشه، راحت بهش اقامت میدن، راحت بهش مثلا پناهندگی میدن. میگه من تصمیم گرفتم از هفته بعد دیگه اسلامو بذارم کنار. و فی حکمه التردد فی، در حکم تصمیم تردد در این کفر داره. یعنی میگه تصمیم برگردم به کفر، به کفر، به مسیحیت رو قبول کنم یا نه. اینم در حکم ارتداد، ارتداد به شکل یکون و به نیته. خب اما وسانی، یعنی وسانی یعنی به گولن کفرن، حرف بزنه، حرف کفرآمیز. مثلا چه نفی ساله، سانه، خدا رو نفی کنه، انکار کنه، بچه خدایی در کار نیست، مثل آتیست ها، ملحدین، لفظاً بچه خدایی در کار نیست. او رسول، پیامبرانی در کار نیست. فما جا اون، فما جا خبرون ولا وحی نزل، چه یزید لعنت الله علیه گفته بود. و تکذیب رسول، یا پیامبر خاصی رو نفی کنه، مثلا حضرت عیسی در کار نبود، موسی در کار نبود، لازم نیست خاتم انبیا، همه پیامبران هم پیامبرن دیگه. یا تحلیل و محرم بالاجماع، یا اونی که منظور از این اجماع بعدن خواهیم خود، این منظور از این کلمه اجماع یعنی به ضروره، چون خودش بعدن خواهد گفت اجماع فقهی معیار نیست، اینجا منظور اجماع المسلمینه. یا اونی که حرام است به اجماع المسلمین اونو حلال بدونه، مثلا که زنا. و عکسهو یعنی اونی که حلال است به اجماع المسلمین اونو حرام بدونه، که نکاح. یا نفی و وجوب مجمع علیه، یا اونی که به اجماع المسلمین واجبه اونو انکار کنه، مثلا رکعت من صلوات الخمس، بگه ما 16 رکعت نماز داریم، 17 رکعت نداریم. و عکسه، یا عکسش، مثلا چه وجوب صلات سادست یومیه، یک نماز ششمی روزانه واجب بدونه، بگه غیر از این هفت نماز، پنج نماز هفت 17 رکعتی، یه نماز دیگری هم واجبه. خلاصه ضابطش اینه، اونی که ضروری دینه اونا انکار کنه. و ضابطو انکار و ما علم من الدین ضرورتن، انکار کند اونی که در دین معلومه به شکل ضروری، یعنی ضروری دین اسلامه، نه ضروری مذهب شیعه، نه اجماع فقه. خب اینی که با زبان انکار میکنه فرقی نمیکنه، به انادن انکار میکنه، یا از روی اعتقاد انکار میکنه، یا از روی استهزا. اعتقاد یعنی واقعا معتقد شده، به این نتیجه رسیده چه این مثلا سانعی نیست انکار میکنه، یا انادن یعنی با دشمنی با مسلمانان انکار میکنه، فرق نمیکنه. ولا فرق فی القول بین وقوع این ارتداد انادن او اعتقادن و استهزاء. حملن علی الظاهر، چرا لا فرق حمل میکنیم بر ظاهر؟ این حملن علی الظاهر بعضی از محشین نوشتن که استدلال بلای لا فرق است، چون همه این انجیزه ظاهرش این است، انکار میکنه دیگه، خلاصه دین و ضروریات دین رو انکار میکنه، پس بر ظاهرش حمل میکنیم. یکی هم نه، این حملن علی الظاهر رو متعلق به این استهزا بدانیم، بین آخری. خب ممکنه طرف استهزا میکنه ولی خودش قبول داره، از کجا میگیم استهزا دین انکار دینه؟ میگه ظاهرش این است، هر کسی یه دینی رو استهزا کنه، یک عقیده رو استهزا کنه، ظاهرش این است اونو انکار میکنه و استهزا میکنه، و الا قبول میکنه در عین حال استهزا میکنه، چه مریضه. خب حملن از ظاهر پس یا متعلق است به استهزا یا به هر ستا. خب این مثال هایی که ما زدیم، مثال های مورد اول هم میشه مثال زد، یعنی لفظ رو بذار کنار، گفتیم به نیتن. خب همه اینا فردا تصمیم داره خدا رو انکار کنه، در به خدا دیگه اعتقاد ندارد، نه اینکه با لفظش میگوید، به خدا اعتقاد ندارد، به پیامبر اعتقاد ندارد، همه اینها رو میشه به اعتقادم برگردوند. و یمکن رد هذه الامثله الى الاول، میشه این مثال هایی که زدیم برای اولی هم مثال باشه، البته حیث یعتقدها من غیر لفظن، جایی که اینها رو معتقده بدون اینکه به زبان بیاورد. اینم میشه ارتداد از جهت اینکه تصمیم بر کفر داره، از جهت اینکه انکار ضروریات دین رو در قلبش داره. خب مثال برای سومی و آخرین بحث من و ثالثو، ما تعمدهو، اونی که عمدن این کارها رو میکنه، یعنی هم استهزاءن صریحا به دین، عمدن کارهایی انجام میده که به عنوان استهزای آشکار دین شمرده بشه یا انکار دین شمرده بشه، کارهایی که ما، یعنی اون کاری که تعمده و اون کار رو انجام میده عمدن به عنوان استهزای آشکار به دین یا انکار دین. مثلا چه الگاء مصحف او بعضی فی گازورتن، مثلا قرآن رو یا بعض قرآن رو در دست العیاذ بالله در چاه دستشویی میندازه. گستن او گستن عمدن، یه وقت خطأً در جیبش بود از جیبش افتاد، نه این ارتداد نیست، این خطاییه، نه گستن به چاه دستشویی میاندازه، این یه مثال. او سجودن لسنمن، یا میره به بت سجده میکنه، این خب انکار توحیده، اون یکی هم استهزاء دینه، اینم میشه فعلی چه مکفره. پس ارتداد با این سه روشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.